بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، همراهان فرکانس تاریکی، سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خوب باشید، سلامت باشید، غم و غصه تو دلتون نباشه. هر کجا هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که زندگی هاتون پر از نور و معنویت باشه، آرامش قرین لحظه لحظه زندگی شما باشه. این ایام رو خدمتون تبریک عرض میکنم. ماه ذی‌الحجه، به ویژه دهه اول این ماه که بسیار بسیار با فضیلت هست، و روز گذشته‌ای که پشت سر گذاشتیم، اول ماه ذی‌الحجه، سال روز ازدواج حضرت زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما هست، و امیدوارم که اون عزیزانی که این روزها رو برای زندگی مشترک انتخاب کردن، برای آغاز زندگی و جشن زندگیشون، انشاءالله که پر از نور و معنویت باشه و زیر سایه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین غم و غصه‌ای تو زندگیشون نباشه. خدا بهشون لطف و عنایت و مرحمت بکنه، فرزندان سالم و صالح و زیادی بهشون عنایت بکنه. طبق معمول پنجشنبه شب‌ها خدمتون هستیم، برنامه زنده فرکانس تاریکی، که خب میدونید هدف اصلی ما در این برنامه چی هست. این که خب میبینیم در شبکه‌های ماهواری فرکانس‌های تاریکی و ظلمتی که منتشر میشه و به دنبال گمراه کردن انسان‌ها، به ویژه مسلمانان، به ویژه اهل سنت هستند، ما در برنامه فرکانس تاریکی سعی می‌کنیم یک دریچه از نور ان شاء الله به حول قوه الهی باز بکنیم و برخی از این حرف‌هایی که این گوینده های وهابی، این شبهاتی که این گوینده های وهابی در شبکه هاشون مطرح میکنن یا شبکه های معاند، اونها رو در برنامه بخشش رو پخش میکنیم و انشالله محکم و متقن و مستند و با دست پر جواب میدیم، تا جواب دندون شکنی باشه برای این وهابی هایی که نه تنها به شیعیان حمله میکنن، بلکه به اهل سنت هم حمله میکنن، بلکه اهل سنت رو هم تکفیر میکنن. برایشون فرقی نمیکنه، یعنی غیر از خودشون هیچ کسی رو قبول ندارن و هر کسی که مخالفشون باشه اونها رو تکفیر میکنن و اونها رو بهشون حمله میکنن، گاهی حالا به صورت علمی در شبکه هاشون، گاهی هم به صورت خلاصه مسلح. این وهابیتی که شما میبینید، داعش که میبینید، فکر میکنید از کجا آمده؟ از همین تفکر و اندیشه است که اسلحه به دست میگیره، نمیدونم سلاح به دست میگیره و مسلمان کشی میکنه. انشاءالله که ما بتونیم در این امری که قدم برداشتیم و مدتی است همراهان خاص و ویژه‌ای هم در شبکه جهانی ولایت پیدا کردیم، موفق بشیم با دعای شما، با تلاش شما، با نظرات شما. بخشی از برنامه هم مختص به شما هست. تقریبا سعی کردیم نیمی از برنامه رو دوستان خوب بیننده ما بتونن بیان روی خط، چه شیعه، چه سنی، چه وهابیت، و سوالاتشون رو، شبهاتشون رو مطرح بکنند و انشالله پاسخگو باشیم. مهمان گرانقدر برنامه ما طبق معمول هفته‌های گذشته، سرور عزیز و گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی، سید بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی هاشمی عزیزمون هستم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله،
ایام بر شما مبارک.
سلامت همچنین تبریک عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه على اعدائهم اجمعين. اللهم ارزقنا دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام و تحیات دارم خدمت همه سروران گرامی و آرزوی موفقیت دارم برای همه بزرگواران، و همچنین تبریک میگم این روزهای مبارک و انشالله به حق امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، انشالله به همه مؤمنین توفیقات بسیار و سلامتی و عافیت و صحت و برآورده شدن همین حاجات رو انشالله آرزومندم. خدمت شما هم هستیم.
ممنونم از حاجی هاشمی عزیزمون. امشب هم حاجی هاشمی با دست پر اومدن طبق روال هفته های گذشته، و انشالله بتونیم در این راهی که قدم برداشتیم با دعای شما و لطف و عنایت و مرحمت حضرت حق موفق بشیم. خب بریم اولین کلیپ رو دوستانم از این شبکه‌های وهابی انتخاب کردن. یه تشکرم بکنم از گروه رصدمون که واقعا خب زحمت میشن، تلاش میکنن، رصد میکنن این شبکه ها رو و شبهات رو در میارن. و یه تشکرم بکنم از عزیزانی که در فضای مجازی فعال هستن، بخش های برنامه ما رو تقدیم میکنن، آماده میکنن، در فضای مجازی منتشر میکنن. واقعا تو این شرایط فعلی فضای مجازی هم خب خیلی طرفدار داره و بیننده داره، ما باید غافل نشیم، از این فرصت هم استفاده بکنیم. یکی از شبهاتی که مطرح میکنن این شبکه های وهابی این که بحث لفظ امام که ما حالا به وجود نازنین امیرالمومنین امام میگیم و سایر ائمه کلمه امام رو به کار میبریم، اینها میگن که بر چه اساس این لفظ به کار برده میشه. ببینیم این کلیپ رو لطفاً.
تحدی برای آخوندها، یک دلیل بیاورند که در زمان حضرت علی و حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله عنهم اجمعین به اونها میگفتن امام. تازه در خلافت حضرت علی هم اسم امام بر علی مطلق نمیشد.
خب جالب است که این گوینده های وهابی هر بارم میان تحدی هم میکنن، بعدش هم میگن که اگر کسی بیا یک روایت، یک مطلب، یه فلان حدیث نشون بده، ما این شبکه رو رها میکنیم میریم، نمیدونم انقدر پول میدیم. از این حرفا زیاد میزنن، بعدم اهل عمل که نیستن، فقط حرف میزنند. و خلاصه حالا ببینیم امشب آقای هاشمی چه جوابی براشون دارن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینها معمولا از بس که دروغ گفتند و دروغ گفتن هم دروغگویی هم براشون خیلی عادی شده، از رو هم نمیرن و ما در واقع در هر جلسه به یک یا دو تا از تحدیاشون با جواب استدلال و برهان و دلیل علمی جواب دادیم، ولی اینها باز هم میان تحدی میکنن و انگار که اینها در تا حالا متوجه نشدن معنی تحدی چی هست. آدم عاقل وقتی تحدی میکند که واقعا با علم و با اطلاع و با دانش بیاد تحدی کند و مطمئن باشد که هیچ گونه دلیلی نیست، ولی اینها در واقع همیشه از این تحدیات دارند. در جواب این تحدی این آقا که اولا بخش اول جواب این که ایشون میگن اگر حضرت علی یا حضرت حسن و حضرت حسین سلام الله علیهم، این سه امام بزرگوار، اگر واقعا امام بودند بایستی در زمان خودشون با این لقب اونها رو مخاطب قرار می ساختند. مثلا مؤمنین، دیگران، شیعیان، مسلمانان بهشون می گفتند ای امام. امام اونها رو با لفظ امام مخاطب می کردند. و چون که نیست، نداریم که مثلا کسی اومده اینها رو با لقب امام خوانده، پس اینا امام نیستند. و این در واقع یک استدلال بسیار بسیار باطلی هست
و آبکی.
حتی اگر بر فرض کسی این ائمه رو، این بسه بزرگا رو با لفظ و با لقب امام مخاطب نکرد، این دلیل نمی شود که اینها امام نیستن. و یک دلیل، من خیلی دلیل در واقع یک شاهد مثال بسیار بسیار روشن بیارم از همین در واقع همین تحدی که ایشون کردن، من هم یک تحدی ازش برای ایشون می فرستم. میگم اگر شما ثابت کردید که پیامبر در یک جایی وقتی نام حضرت ابراهیم رو آوردن بهش میگفتن الامام یا امام ابراهیم، با اینکه در امامت حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست و در قرآن کریم امامت حضرت ابراهیم هم به صورت کاملا روشن و واضح یاد شده، در سوره بقره در آیه 124 این سوره، در سوره بقیه آیه 124 و اذ ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. در امامت حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ شک و شبهه‌ای نیست، خداوند رو امام قرار داد. ولی شما یک روایت بیارید که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی نام حضرت ابراهیم آورده میگفتند الامام ابراهیم، یا صحابه یا تابعین یا خود شماها
بگن امام ابراهیم.
تو حالا اصلا کسی شنیده که کسی بیاد بگه الامام ابراهیم؟ امام ابراهیم فرمودند، اصلا کسی بگه امام ابراهیم علیه السلام جا میخوره؟
میگه خدا فرموده ایشون امامه،
با اینکه خدا گفته. پس این که این کاربرد نمیشه و به کار گرفته نمیشه این اصطلاح و این لقب، دلیل نمیشه که ایشون امام نیستند.
حالا به یه جهاتی مثلا این لقب به کار گرفته نشد. خود پیامبر صلی الله علیه و آله ده ها لقب و ده ها منزلت داشتند، ولی آیا همه این منازل و القاب پیامبر صلی الله علیه و آله در محاورات، در گفتگو، در خطابات اینا به کار گرفته میشند، استعمال میشند؟ خیر. پس این دلیل ایشون که میگن چون که حضرت امام علی و امام حسن و امام حسین رو با این القاب مخاطب قرار ندادند، پس اینا امام نیستن، میگی پس اگر اینطوری هست حضرت ابراهیم هم امام نیستن. نه فقط حضرت ابراهیم، البته خیلی از پیامبران الهی هست، حتی حضرت عیسی علیه السلام که در روایت هم هست ایشون هم امام هستن. پس این دلیل این نقض اول بر حرف ایشون. اگر ایشون تونستند، تحدی میکنن، تونستن ثابت کنند که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی نام حضرت ابراهیم علیه السلام را میآورند لقب امام هم قبل از اون میآوردند، ما هم قبول میکنیم پس امام حسن و امام حسین و امام علی هم امام نیستند. اگه تونستند بیارند، آره، این در واقع نقض حرف ایشون است. اما مطلب بعدی، آیا حضرت علی، امام علی سلام الله علیه، امامتشان با دلیل و مدرک ثابت شده هست یا خیر؟ بیاییم به کتاب‌های خود اهل سنت، کتاب‌های ما که مفصل و اساساً لقب شیعه هم یک از القاب شیعه امامیه.
بله.
شیعه امامیه یعنی اعتقاد دارن به امامت 12 امام، نه بیشتر و نه کمتر. و این هم در روایات ما الا ماشاءالله هست، در نهج البلاغه هم هست، در جای دیگه هم هست، ولی در منابع اهل سنت آیا لفظ و تعبیر امام و لقب امام و این جایگاه امامت برای حضرت علی علیه السلام ثابت شده است یا نه از قول خود پیامبر صلی الله علیه و آله؟ ببینید چند تا روایت هست، من این چند تا روایت میارم خدمتتون نشون میدم که ببینیم این برای حضرت علی سلام الله علیه ثابت شده است یا نه. مثلا در کتاب معجم الصحابه ابوالحسن عبدالباقی ابن قانع، از علمای قرن چهارم هستند، در جلد دوم این کتاب میاد در صفحه 112 این کتاب، جلد دو صفحه 112 این کتاب، آخر صفحه یک حدیث رو نقل میکند. این هم حدیث، این هم سند حدیث که بعداً به سند حدیث هم میپردازیم به صورت مفصل. عن عبدالله ابن زراره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة أسري بي إذا بقصر يتلألأ، شبی که من به اسرا و آسمان ها رفتم یک کاخی بود که نورافشانی میکرد.
اون معراج پیامبر،
در معراج.
بله.
فراشه نور، اون زمین و اون کف اون کاخ همش از نور بود. فاوحی ایله، به من وحی شد، او امرتو، یا به من دستور آمد، فی علیین به ثلاثه، درباره و در مورد حضرت علی علیه السلام ست سفارش به من شد، انه سید المسلمین، علی سید و سالار همه مسلمانان است، و امام المتقین، و قائد الغر المحجلین. قائد الغر المحجلین، المحجلون اونهایی که مؤمنانی هستن، مسلمانانی هستن، به خاطر وضو گرفتن معمولا اون اعضا و جواری که در وضو شسته می شوند در آسمان ها نورانی هستند، پر نور هستند. الغر یعنی اونهایی که روی اونها، چهره اونها نورانی و سفید هست. حضرت علی علیه السلام رهبر این هاست، رهبر همه، هر کسی که در واقع این صفت رو دارد. هو امام المتقین و سید المسلمین. در این روایت بسیار روشن، واضح و سریع اومده که حضرت علی امام المتقین. امام المتقین یعنی چی؟ یعنی هر کس متقی و صاحب تقوا هست، حضرت علی امام اوست. اگر کسی تقوا داشته باشد، خدا ترس باشد، باید امامت حضرت علی رو قبول کند. لذا ما میبینیم حتی از علمای اهل سنت، ببینید شما در جایی نمیبینید که وقتی مثلا نام غیر از حضرت علی آورده شود لقب امام بهش بدن. مثلا نمیگن الامام ابوبکر، الامام عمر، نداریم. تنها کسی که وقتی اسم اونو میارن معمولا در خیلی از کتابهای اهل سنت اونو با لقب امام یاد میکنند حضرت علی علیه السلام، الامام و علی. اینم بسیار زیاد و خیلی مشخصه، به خاطر همین روایات هست.
درسته.
در کتاب همچنین بله در کتاب حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء للحافظ ابی نعیم احمد ابن عبدالله الاصفهانی. ابی نعیم اصفهانی که از علمای سرشناس هستند، متوفای قرن پنجم هم هستند، در جلد اول این کتاب میاد در صفحه 96 این کتاب میگوید که این روایت رو نقل میکند، روایت این سند روایت، بعد میرسد به حضرت علی علیه السلام. قال لی رسول الله صلی الله علیه الصلاه و السلام، به تعبیر خودشون صلی الله علیه و آله، میگه مرحبا بسید المسلمین و امام المتقین. من حضرت میفهمه که من وارد شدم بر پیامبر صلی الله علیه و آله، پیامبر تو منو دید با این کلمات از من استقبال کرد، مرحبا خوش آمدی، مرحبا بسید المسلمین و امام المتقین. فقیل لعلی فای شیء کان من شکرک. خب اینها رو شنیدی چه شکر، چگونه تشکر کردی این مدح و ثنای پیامبر صلی الله علیه و آله؟ خب یک نعمت بسیار بزرگه. قال حمدت الله تعالی علی ما آتا، خداوند شکر کردم، حمد کردم، سپاس کردم که این نعمت رو به این در واقع موهبت رو به من داد. و سألت شکر علی ما اولانی، و از خداوند سوال کردم، خواستارم که به من توفیق شکرگزاری هم بدهد. و ایزیدنی مما اعطانی، و به آنچه که به من داده زیادت و فزونی و بیشتر هم بدهد. خب در این حدیث هم میبینی حضرت علی علیه السلام با لفظ امام المتقین یاد شدند. همچنین در کتاب معرفت الصحابه دوباره همین ابی نعیم اصفهانی،
بله،
در کتاب دیگری ایشون، در کتاب معرفت الصحابه ابی نعیم،
اینم کتاب معروفیه،
کتاب معروفی هست، از کتابهای خیلی هم معتبر،
بله،
و قابل اعتنا هم هست. ابی نعیم اصفهانی میاد در جلد سوم این کتاب، الجزء الثالث، جلد سوم این کتاب دار الوطن للنش، در صفحه 1587 این کتاب، 1587، بله، این هم حدیث هست، نقل می کند از در ترجمه یکی از صحابه به نام، در از صحابه هست دیگه، عبدالله ابن اسعد ابن زرارت الانصاری. وقتی در ترجمه و شرح حال این صحابی می رسد، عبدالله ابن اسعد میگه له و لابیه صحبتون، هم خود عبدالله ابن اسعد از صحابه بود و هم پدر ایشون هم از صحابه بود، دوتاشون از صحابه هستن،
درسته،
و این حدیث رو نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله انتهیت لیله اسری بی الى سدره المنتهى، رسیدم به همون سدره المنتهى در شب معراج، به من وحی شد در حق علی علیه السلام. سه تا مطلب در حق حضرت علی به من وحی شد: یک، انه امام المتقین، دو، و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین الى جنات النعیم.
یکم مفصل تر
این مفصل تر شد. میگوید که قائد الغر المحجلین، توضیح دادی،
بله،
مسلمانانی که در واقع سفید رو پر نور هستن، با نور هستن، منور هستن، اینها روز قیامت چی کسی اونها رو به بهشت راهنمایی میکند و رهبری میکند به بهشت؟ میگه حضرت علی علیه السلام رهبر همه مؤمنان به بهشته. خب این حدیث هم بعد میگوید که خود ابن ابی نعیم این حدیث را با دو سند دیگر هم نقل میکند غیر از اون سند اول، میگه رواه رباح ابن خالد و یحیی ابن ابی کثیر عن جعفر الاحمر مثل همین حدیث. دوباره میاد از یک سند دیگه هم نقل میکند. سه تا سند، سه تا طریق برای این حدیث هست. البته من گشتم در منابع اهل سنت بیش از 10 طریق براش پیدا کردم.
عجب.
10 طریق، 10 سند برای این حدیث هست در کتاب‌های مختلف، ولی ما فقط میایم به فعلا به یکی از سندهای این حدیث میپردازیم، ببین که این حدیث از لحاظ رجالی صحیح هست یا خیر. سند حدیث رو دوباره ببینید، حدثنا محمد ابن محمد ابن احمد از محمد ابن عبدالله الحضرمی از ابوبکر ابن ابی شیبه صاحب کتاب مصنف که معروف هست، از احمد ابن مفضل عن جعفر الأحمر عن هلال ابن أبي أيوب الصيرفي عن أبي كثير الأنصاري عن عبد الله ابن أسعد كصحابي هست.
بله. خب
الان به تک تک این راویان میپردازیم. اولین راوی در کتاب تاریخ مدینه السلام یا همان کتاب تاریخ بغداد هست، اثر خطیب بغدادی از علمای معروف و از رجالیون معروف هست. در این کتاب میاد، بله، خطیب بغدادی در جلد چهارم این کتاب، المجلد الرابع، جلد چهارم این کتاب خطیب بغدادی هست، میرسد به در صفحه 360 360 این کتاب، ترجمه راوی اول محمد ابن احمد ابو جعفر المقرئ، میاد میگوید که وکان فقتن، ببینید وکان فقتن، پس این راوی از ثقات هست و میشود به روایتش عمل کرد. راوی بعد از اون دوم در کتاب تذکرة الحفاظ ابو عبدالله شمس الدین ذهبی معروف هست دیگه، صاحب کتاب سیار الاعلام و شاگردای ابن تیمیه، در جلد دوم این کتاب دار الکتب العلمیه میاد در صفحه 662 این کتاب راوی دوم ببینیم، الحافظ الكبير ابو جعفر محمد ابن عبد الله ابن سليمان الحضرمي الكوفي، از حافظ از حفاظ علمای اهل سنت هست. بعد میگه و کان من اوعیه العلم، از علمای طراز اول بود، حدث عنه ابو بکر النجاد، تا اینکه و اینجا هم میگوید که سئل عنه الدار قطنی فقال ثقه جبل، اصلا کوهی از وثاقت این آقا توثیق میشود. و
حافظ هم به کسی میگن که صد هزار حدیث
حفظ باشد. از بر حفظ باشه. بعد میگه و به کل حال فمطین، لقبش هست ثقتون مطلقا، در هر صورت ثقه هست. این راوی دوم. در کتاب سیر اعلام النبلا خود ذهبی، مؤسسة الرساله هست، شمس الدین ذهبی هست معروف، مؤسسة الرساله، میاد در جلد 11 این کتاب با تحقیق شعیب ارنعوت هم هست سیر اعلام النبلا، در صفحه 122 که میرسد به ترجمه و شرح حال راوی سوم که همان 122 ابن ابی شیبه،
بله،
صاحب کتاب المصنف، خودش میگه صاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسیر. خب این آقای ابن ابی شیبه که اصلا نیاز نیست ما توثیق باشه، خودش از ائمه اهل سنت هست. بعد میگه وقال در صفحه بعد وقال احمد بن حنبل ابو بکر صدوق، وقال احمد بن عبد الله العجي اكان ابو بکر ثقه حافظا للحديث. در صفحه بعد یحیی بن معین میگوید که ابو بکر عندنا صدوق راسگوست. خب اینم نسبت به ابن ابی شیبه هم پس مشکلی تا این جای حدیثیش مشکلی نداریم. در کتاب الثقات ابن حبان هست، الامام الحافظ محمد ابن حبان، از علمای رجالی اهل سنت که در توثیق و در واقع معرفت و شناخت رجال خیلی هم صاحب تخصص هست. در جلد هشتم این کتاب الجزء الثامن میاد در صفحه 28 این کتاب، صفحه 28 در ترجمه و شرح حال احمد ابن المفضل الكوفي ابو علي، و این رو خب واضح هست که این آقا رو در کتاب الثقات آورده. کتاب الثقات یعنی هر کس که ثقه هست رو فقط اینجا آورده، پس هر کسی که نامش تو این کتاب هست مشخصه که ثقه
از نگاه اهل سنت.
احسن، این هم محمد ابن المفضل هم شکی در وثاقت او نیست. همچنین در کتاب الکاشف مضاف بر توثیق ابن حبان میایم به ذهبی، الکاشف فی معرفة من لو رواية فی الکتب السته، تعریف شمس الدین ذهبی هست، میاد در این کتاب که در واقع یک جلد هست، چاپ عربستان هم هست، میاد در صفحه 203 این کتاب، این 203 میگوید که احمد ابن المفضل الكوفي عن الثوري و اسرائيل و عنه الحنینی و ابو زرع و طائفته، شیعی صدوق، شیعه است ولی راسگو هم هست به اعتراف خود ذهبی. پس این هم نسبت به راوی چهارم. راوی پنجم، کتاب الجرح و التعدیل ابن ابی حاتم، که از رجالیون معروف اهل سنت هم هست، در جلد دوم این کتاب، کتاب الجرح و التعدیل ابن ابی حاتم، در چاپ اول دارالکتب العلمیه لبنان، میاد در صفحه 60 این کتاب، لازم بفهمید صفحه 60.
بله.
جعفر ابن زیاد الاحمر میگه که عبدالله ابن احمد ابن حنبل، یعنی پسر احمد ابن حنبل، میگوید که قلت لابی، از پدرم سوال کرد از احمد ابن حنبل، جعفر الاحمر ثقتون؟ فقال صالح الحديث. احادیث این آقا هیچ اشکال و ایرادی ندارن، همه احادیث این آقا صلاحیت دارن که کسی اینها را نقل کند و بهشون عمل کند. صالح الحديث. بعد از یحیی بن معین نقل میکند که یکی از علمای معروف در توثیق رجال، میگوید که جعفر بن زیاد الاحمر ثقتون، ثقتون. بعد از ابو زرعه هم از زرعه هم نقل میکند، میگوید که قال یقولو جعفر الاحمر صدوق. این هم تصدیق و تایید این آقا، هم توثیق و هم تصدیق. در کتاب مضاف بر این کتاب ابن ابی حاتم، در کتاب معرفت الثقات عجلی که از علمای معروف جرح و تعدیل اهل سنت هم هست، در جلد اول این کتاب، در جلد اول این کتاب با اضافات و زیادت های ابن حجر عسقلانی هست این کتاب، در میاد در صفحه 269، جعفر بن زیاد الاحمر کوفی ثقتون. این هم توثیق جعفر بن زیاد الاحمر. راوی ششم فکر کنم الان باید رسیده باشه.
بله.
راوی ششم در کتاب الثقات ابن حبان هست دوباره. این کتاب الثقات ابن حبان معروف، مؤسس الکتب الثقافیه. چاپ جلد هفتم این کتاب، الجزء السابع، جلد هفتم این کتاب، میاد در بله در صفحه 572 این کتاب. در کتاب صحیح خب مشخص هست که افرادی که نامش آورده در این کتاب اینا ثقه هستند. هلال الصیرفی ابو ایوب یروی عن ابی کثیر روا عنه جعفر الاحمر، همون جعفر الاحمر که تازه
بله
ترجمه بشرحان گذشت، خودش هم میگه جعفر الاحمر ازش روایت میکند. همین هلال الصیرفی که ثقه هم هست میگوید که یروی عن ابی کثیر، از ابی کثیر هم نقل میکنه. حالا این ابی کثیر الان ترجمهش هم خواهد اومد، در همین سند هم هست، پس این هم ثقه هست، تا اینجا این سند هیچ مشکلی هم نیست. این ابی کثیر که نقل میکند کافیه که اگه بخوایم جلالت و منزلت رو بدانیم، کافیه این که ببینیم صحیح مسلم ازش روایت نقل کرده. صحیح مسلم بر این آقا اعتماد کرده و در صحیح خودش ازش روایت نقل کرده. این صحیح مسلم هست، چاپ دارالفکر، و میاد در صفحه 1035 این کتاب. این سند در این حدیث، این حدیث هست عن افلح مولا ابی ایوب، که همون ابو کثیر هست، معروف هست. افلح مولا ابی ایوب، غلام ابی ایوب انصاری از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله معروف هست. این افلح که همون ابو کثیر هست، پس تا این جای روایت هیچ مشکلی نداشت. بعد اگر برگردیم به روایت دقت کنید، پس این هم روایت عن ابی کثیر الانصاری که همون افلح هست که مسلم ازش نقل کرده، عن عبدالله ابن اسعد که همون صاحب ترجمه هست که از صحابه هم هست.
بله.
عبدالله ابن اسعد صحابه هست. پس این حدیث همه رجال سند طبق مبانی اهل سنت هیچ مشکلی ندارند، حدیث هم از لحاظ سندی صحیح هست. اگر هم بر فرض هم که بگوید نه آقا مثلا بعضی از این افراد به خاطر اینکه شیعه هستند نمیشد اونها تصحیح کرد، و یا اینکه در حد فقط صدوق هستند، و یا اینکه مثلا دو سه نفر توصیف کردند، این حدیث اگر صحیح نباشد حد اقل حسن هست، اسنادش حسن هست و اسناد حسن و اسناد صحیح اینها در واقع از سندهای معتبری هستند و میشود به اینها عمل کرد. در این حدیث میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و آله از حضرت علی علیه السلام به امام تعبیر میکنند و من نمیدانم واقعا اینها، این آقایان وهابی آنقدر در تکذیب فضائل و مناقب اهل بیت از پیش رفتند، حتی کلمه امام را هم نمیتابند. الان شما مثلا شما در کتابای رجال اهل سنت ببینید به هر کسی میرسن
به هر کسی الامام فلان
اینا همشون هم ابن عبدالوهاب هم بهشون میگن امام، بن باز میگن امام، همه اینا امام. چرا اگر رسید قضیه به حضرت علی علیه السلام اینها در واقع میسوزن، نمیدونم چی میشن که تحمل نمیکنن، تحمل نمی که حضرت علی علیه السلام بهش گفته شد امام. و اینکه علمای اهل سنت، خیلی از علمای اهل سنت وقتی که به حضرت علی علیه السلام میرسند لفظ امام به کار میبرند. حالا امام، اعتقاد ما بر این است که حضرت علی علیه السلام امام بودن، هم امامت حضرت هم در بعد فقهی بود، دینی بود و هم در بعد سیاسی، هم دنیوی هم اخروی، همه این ابعاد در واقع در بر گرفته. ولی شما که مثلا حالا شما ادعا میکنید اهل سنت هستی که نیستید، چون که اهل سنت این حرفا نداره. بله. امروز اهل سنت هر جوش که برید از حضرت علی به امام تعبیر میکنند، اما اینا ابا دارند. خب اگر واقعا شما که دروغ میگید یقینا، اگر مدعی هستید اهل سنت هستید، در واقع چرا از لفظ امام این همه واهمه دارید، این همه ترس دارید و تکذیب میکنید؟
آخه مثلا ما همین واژه امام که میفهمید، یک کسی که میست جلو و بقیه پشت سرش نماز جماعت هم میخونن،
این دیگه حداقلشه.
آره حداقل همه میگن امام، امام جماعت.
احسنت. شما که میگید مثلا اون الان همین آقای وهابی اگه کسی بیاد ازش سوال کنه میگه آیا حضرت علی علیه السلام طبق این روایات اگر ثابت شد امام هست یا نه، مجبوره اگر روایات صحیح باشه میگه باشه، ولی امام نه به معنای شیعی، امام یعنی امام در دین، امام در فقه، حلال و حرام. خب چرا به این مقدارش هم ملتزم نمیشن؟
درست.
اینا به همین چرا ملتزم نمیشن؟ چون که این آقای وهابی خودش میداند که وقتی اگر اعتراف کرد که حضرت علی امام هست و امامت دارد طبق این روایات، باید بپذیرد که حضرت علی هست طبق این روایات امامتشون فقط دینی نبود، امامت سیاسی هم هست، به خاطر اینکه لفظ امام مطلق هست. حالا یه وقتایی مثلا نسبت به ابو حنیفه، احمد بن حنبل، شافعی میگویند امام، مشخص که این امامت سیاسی ندارن، اینا امامتشون فقهیه، شرعیه، دینیه، بیش از این نیست. ولی نسبت به حضرت علی علیه السلام امامتشون نه فقط در بعد دینی شرعی بلکه در بعد سیاسی هم امام بودند. و مثل امامت حضرت ابراهیم، از مگه حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام فقط امامتشون دینی بود؟ نه، امامتشون مطلق بود.
با قرآن مطلق آورده.
اصلا مطلق آورده. پس این امامت مطلق هست و یکی از مناقب و فضائل حضرت علی علیه السلام همین لقب امام هست.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکر. خب این آقای وهابی که حالا متولی یک شبکه‌ای هم هست و خیلی هم برای خودش مثلا چی داره امروز، اومد تحدی کرد که آقا اگر کسی بیاد، الان دیدی که جناب استاد کاملا توضیح دادن، همه چیز رو تفسیر فرمودن و منابعی رو هم از اهل سنت متقن و محکم و مستند بیان کردن که واژه امام برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در روایات آمده، اون هم روایتی که به این شکل آمده. حالا ما تحدی رو یک بار دیگه تکرار میکنیم. آقای وهابی، آقایی که گوینده وهابی هستی، ما تحدی میکنیم شما که چنین ادعایی رو کردی که آقا کجا به امام علی میگفتن امام، امام حسن یا امام حسین، اون موقع بهش میگفتن امام، این سوال ما رو جواب بده. اگر راست میگید، اگر واقعا مردید، اگر جرأت دارید، خب قرآن حضرت ابراهیم رو به عنوان امام معرفی میکنه، انی جاعل و کل ناس امام، خطاب حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست. اگر راست میگید یه حدیث بیارید، یه روایت بیارید، یه سند بیارید که پیامبر حضرت ابراهیم رو امام خطاب کرده، خلفای سگانه شما حضرت ابراهیم رو امام خطاب کرده، یا بزرگان شما یا خودتون اصلا تو شبکه‌هاتون وقتی میخواید اسم حضرت ابراهیم رو بیارید میگید امام ابراهیم، یه سند هم شما بیارید دیگه. اگر راست میگید یه مدرکی بیارید برای ما، اینم تحدی ما هست، منتظر هستیم به ما جواب بدید. خب استاد نکاتتون تمام شد دیگه. خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم. برنامه زنده فرکانس تاریکی از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. این اولین بخش بود که با هم دیدیم و شنیدیم و جوابها رو تقدیم حضور شما کردیم. بریم آقای موسمیان برنامه. بریم یه فاصله رو داشته باشیم. یه تنفسی و فاصله که فکر میکنم معمولا این دقایق و این لحظات رو ما متبرک میکنیم به نامی آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله القالب امام المسلمین امام المتقین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. یا علی.
هی در ای همای رحمت غرق دل از تولا بوده نامت همیشه اهل دنیا ذکری نمیشه شبیه یا علی یا مرتضا یا مرتضا یا مرتضا ای عزیز عالم و نور نگاه فاطمه ای دلارام همه خورشید مام الغمه ای صحاب رحمت و بارون بخشش و سخا دست من و دامنت مولا علی شیر خدا ای عزیز عالم و نور نگاه فاطمه ای دلارام همه خورشید مام الغمه ای صحاب رحمت و بارون بخشش و سخا دست من و دامنت مولا علی شیر خدا مولا علی شیر خدا جنتم که باشه بی تو میشه نفس حتی بین کبیرم با تو میشه گل سرازی قرب شعف شبای روشن جشن قدیر جشن قدیر جشن قدیر ای ولی عالم این سرمشق عزت حسین مددی ابل حسن مدد قرار زینب ای ولایت تو شرط لازم اکمال دین ای اتم نعمال هی در امیر المؤمنی ای ولی عالم سرمشق عزت حسین مددی ابل حسن مدد قرار زینب ای ولایت تو شرط لازم اکمال دین ای اتم نعمال هی در امیر المؤمنی هی در امیر المؤمنی.
خب وقت شما بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز بیننده گوارای وجودتون باشه. دلهایی که لبریز از عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. وقتی که تو این روایت محکم و متقن آمده که در عرش در شب معراج امیرالمؤمنین به عنوان امام المتقین به عنوان قائد القر المحجلین الی جنت النعیم معرفی شده، خب معلومه که باید دلها به سمتش بره، معلومه که باید همه انسانها، نمیگه مسلمانها که بگیم شیعه و سنی، نه بلکه همه انسانها، هر که علی رو شناخته، هر که مولا رو شناخته محبش میشه، عاشقش میشه، شیفتش میشه. و خوشا به حال شما بیننده های عزیزی که عشق و ارادت و محبت مولا امیرالمؤمنین در دلهاتون هست، چه شیعه باشید چه سنی فرق نمیکنه. دل اگر پاک باشه، دل اگر عاری از هر گونه مرض باشه، محبت علی حتما درش هست. و ما اعتقاد داریم که بسیاری از عزیزان اهل سنت ما محب مولا امیرالمؤمنین هستن. حالا اگرچه علی رو به عنوان امام قبول ندارن اما دوستش دارن. اما این وهابی ها اینقدر کینه دارن، اینقدر دشمنی دارن، اینقدر عداوت دارن که در عمل هم بارها نشون دادن که از یک واژه و یک کلمه امام هم نمیتونن کتابیانو بگذارن. میگن کجا به علی، به حضرت علی گفتن امام، به کجا به امام حسن و امام حسین واژه امام رو به کار برده که ما پاسخش رو دادیم. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم که در مورد موضوع تقلید هست. بفرمایید.
تصور کنید که یک حیوان باربری رو که دو طرف صورتش رو بستن فقط مسیر جلو رو میبینه و علفی که جلوش قرار میدن و حرکت میکنه. انسان اگر در چارچوب تقلید قرار بگیره، افرادی که اینجوری شکل پیدا میکنن خیلی سخته اینور اونور رو ببینن. مشکل هست، میگم تا این برداشته بشه.
خب ملاحظه فرمودی دیگه، این گوینده وهابی علناً توهین کرد، جسارت کرد به همه مسلمانانی که یکی از اعتقاداتشون و روشهایی که در زندگی دارن موضوع تقلید است. حالا انشالله جناب استاد هاشمی پاسخ میدن. حرفایی برای گفتن تو این زمینه داریم که انشالله به موقعش، مخصوصا عزیزان اهل سنت ما. من خواهشم اینه که این بخش برنامه رو به صورت ویژه دنبال بفرمایید. حاجی در خدمتتون هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این هم خب ثابت میکند این مطلبی که ما همیشه این رو گوشزد میکنیم که وهابیت در واقع دشمن همه مسلمانان است و اینا دشمنیشون فقط با شیعه نیست، با اهل سنت هم هست. و وهابیت یک فرقه است که هیچ گونه ارتباطی با مسلمانان ندارد. اونا وهابیت به دروغ میگن که حتی مثلا از احمد ابن حنبل تبعیت میکنند. دروغ میگن. چرا؟ به دو علت. یک علت، دلیل اول این که در خیلی از مسائل با احمد بن حنبل اختلاف نظر دارن، در توسل، در توحید، در احکام شرعی، در خیلی از مسائل با احمد بن حنبل اختلاف نظر دارند. مطلب دوم و دلیل دوم که خودشون تصریح میکنند که ما مقلد احمد بن حنبل نیستیم در واقع، به خاطر اینکه اینها مخالف تقلید هستن اساسا.
بله.
و فتاوای اینها در بحث تقلید هم مشخص هست. خب این آقا اومد در همین با کمال پررویی اومدن و همه مقلدان، چه شیعه چه اهل سنت، حتی برادر اهل سنت رو هم به در واقع متاسفانه به حیوانات و این مسئله تشبیه کردند. و این جسارت و این اهانتی که معمولا از این وهابیت میشنویم و اینا احترام نمیذارن چه طرف مقابل تفکرشون شیعه باشد یا سنی،
مخالف خودشون هر کی باشه،
هر کس مخالف تفکراتشون باشه اونو به بدترین و زشت‌ترین القاب توصیف میکنن
و جانش هم که دیگه خیلی در امان هم نیست دیگه.
بله، همین تو حتی جانشون. ببینید ابن تیمیه تصریح میکند اگر کسی بگوید من مقلد یکی از مذاهب اربعه هستم و تعصب داشته باشد نسبت به تقلید خودش، میگه این کافره. نه فقط کافر هست بلکه خونش هم مباح. این ابن تیمیه رو میگوید. ببینید در کتاب مجموع فتاوا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه در جلد 22 این کتاب که این به دستور خب ملک فهد هم چاپ شده این کتاب در عربستان، میاد در صفحه، این هم چاپ عربستان هست، میاد در صفحه 248 این کتاب میگوید که کمن یتعصب لمالک او شافعی او احمد او ابی حنیفه، هر کس تعصب و داشته باشد نسبت به یکی از این چهار امام و یرا ان قول هذا المعین هو الصواب الذي ينبغي اتباعه، و اعتقاد دارد که نظر مثلا احمد ابن حنبل همون نظر صحیح است که باید ازش پیروی شود.
این موضوع تقلیدی
تقلید
که ما
میگیم. بله. خب امروز همه مسلمانان، چه شیعه چه سنی، اونی که میاد از یک مذهبی تقلید میکند اعتقاد دارد که نظر امامی که ازش تقلید میکند همون نظر صحیح هست، همون نظر صحیحی که باید بهش عمل شود. خب هر کس این اعتقاد دارد نسبت به مرجع تقلید در شیعه یا نسبت به اهل سنت که همین نگاه رو نسبت به ائمه خودشون دارند. دون قول الامام الذي خالفه، غیر از اون امام دیگری، مثلا اون که مخلد ابو حنیفه هست، اعتقاد داشت که شافعی در این مسئله اشتباه کرده، هرچی که ابو حنیفه گفته همون درسته. خب
این تعصب حکمش چی هست؟ فمن در صفحه بعد، فمن فعل هذا، اگر کسی اینجور تعصبی داشته باشه، تعصب یعنی که یعنی این نگاه رو داشته باشه، این باور رو داشته باشه که امامی که ازش تقلید میکند نظرش صحیحه، کان جاهلا ضلا، جاهل است و گمراه هم هست، بل قد یکون کافرا، بلکه ببین تکفیر چقدر ساده. یعنی این آقا مثلا گفته که آقا احمد بن حنبل نظرش صحیحه اما ابو حنیفه نظرش اشتباهه، یا برعکس، یا شافعی یا مالک. اگر کسی این اعتقاد داشته باشد به طبق فتوای ابن تیمیه این کافر است، بل قد یکون کافرا، فانه متى اعتقد انه يجب على الناس اتباع واحد بعينه، هر وقت اعتقاد پیدا کرد، اعتقاد داشت که بر مردم واجب است از این آقا تبعیت کنند، من هؤلاء الائمه دون الامام الاخر، از میان این چند امام، فانه يجب ان يستتاب، اینو باید بیارید ازش توبه نامه بخواید، بیا توبه کن، فانتاب، اگر توبه کرد گفت نه آقا همه این آقایون نظرشون صحیح هست، همه نظرشون محترم هست، آقا من اشتباه کردم، اصلا فرق نمی کند. این که من دست بسته نماز بخونم طبق نظرم مثلا سه امام، یا این که دستامو پایین باشه مثل نظر مالک بن انس، همش صحیحه و من این اعتقاد رو ندارم که امامی ازش که من ازش تقلید می کنم نظرش بر دیگران ترجیح دارد، نه با این تو ازش توبه گرفت، و انتابه و الا قتل، اگه توبه کرد خب، اگه توبه نکرد باید کشته شود.
عجب، لا اله الا الله،
تکفیر و فتوای به قتل. و اما من یقول، و اما ان یقول قائلون، اما اگر کسی این تو بگوید انه یجب علی العامتی تقلید فلان او فلان، مردم باید تقلید کنند از فلانی یا فلانی یا فلان، همینطور نام ببرد، همه رو باید نام ببرد، اگر کم آورد نام نیاورد بقیه رو، اون هم شامل همون حکم است، فهذا لا یقوله مسلمون، اما اگر این کسی اینطور بگوید که باید از فلان یا فلان تقلید کند نه بقیه، میگه این هم آدم مسلمانی این رو نمیگوید، باید بگوید همه تقلیدشون صحیح است، بدون اینکه کسی رو بر دیگری ترجیح دهد یا نظر به کسی داشته باشد، اون وقت مسلمان میشه، اما اگه کسی رو بر دیگری ترجیح داد میگه این مسلمان نیست، این نظر کی هست؟ نظر ابن تیمیه. خب وقتی ولی ما در مقابل این آقا وقتی که میاییم به دیگر مذاهب اهل سنت، دیگر علمای اهل سنت بیاییم، میبینیم که این اعتقاد رو ندارند. مثلا در کتاب حجت الله البالغه الامام الدهلوی، دهلوی که معروف از علمای اهل سنت، تحقیق السید سابق هم از علمای اهل سنت هست، در این کتاب، کتاب حجت الله البالغه دهلوی در جلد اول دارالجیل هم چاپ کرده شاولی بن عبدالرحمن دهلوی، خب میاد در صفحه 363، صفحه 263 این کتاب میگوید که اینجا میگوید که چند مطلبی رو من بیان کنم، میگه منها ان هذه المذاهب الاربعه، این چهار مذهب المدون المحرره که واضح و مشخص هستند، قد اجتمعت الامه او من يعتد به منها، همه امت اجتماع نظر یا افرادی که اجماع و نظرشون ملاک هست و معتبر هست، علا جواز تقلیدی ها الى یومینا هادا، این که از اینا تقلید شود و هیچ اشکالی نه. خب تقلید اینی که من از یکی از اینا تقلید کنم، و مشخص اگه کسی از یکی از اینا تقلید کرد معنیش اینه که من این نظر این آقا رو بر بقیه مقدم میدونم، ترجیح میدم و این رو درست میدونم یا درستتر صحیحتر میدونم. همچنین در کتاب که از یک از علمای وهابیت هم هست، تکفیرشون میگوید که در کتاب الدین والخالص سید محمد صدیق حسن القنوجی البخاری، این آقای قنوجی در این کتاب الدین والخالص چاپ بیروت هم هست، این کتاب ببینید جلد اول این کتاب میاد در صفحه
140 میگه تقلید المذاهب من الشرک. من فکر نکنم نیاز به ترجمه داشته باشه،
سه کلمه بیشتر نیست و کاملا روش.
تقلید از مذاهب شرک است. هر کس بیاد مقلد باشه این مشرک است. بعد میاد توضیح میدهد که اونایی که تأمل فی مقلدت المذاهب، دقت کن در اونایی که از مذاهب تقلید میکنند، کیفه اقروا علی انفسهم، چگونه بر خودشون اقرار کردند به تقلید الاموات من العلماء والاولیاء. اینا اومدن از علمای مرده تقلید کردن، پس اینا مشرک شدن و الی آخر. و میاد هرچه احکام شرک و مشرکین و بت پرستی هست بار اینها میکنند. همین آقایون وهابی تا دیروز میگفتن توسل شرک، همین کار مشرکین هست، استغاثه شرک، الان تقلید رو هم گفته این شرک. من نمیدونم در زمان جاهلیت آیا اصلا قضیه امام بود، مرجع بود، کسی بود تقلید کردن؟ این بحث دین هست، این چه ارتباطی به شرک داره؟ خب بیایم به علمایی که در خود ایران هستند از اهل سنت، نظر اینها چی هست؟ مثلا در بیایید در کتاب پرسش و پاسخهای ارزشمند برای جوانان ارجمند به قلم علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی،
بله،
که از علمای معروف هستند،
بله،
ایشون در این کتاب مدیر سابق حوزه علمیه منبع العلوم ایران شهر
که فوت شدن ایشون دیگه،
بله، ایشون در این کتاب میاد در صفحه، بله، میاد در صفحه 46 این کتاب، این صفحه 46 سوال شده آیا در قرآن و حدیث دستوری هست که تقلید کدام یکی از ائمه اربعه حتما کنید؟ پاسخ آری، تایید کردن مجتهد بودن چهار امام به اجماع ثابت است و تقلید اجماع به کتاب و تقلید اجماع به کتاب، یعنی کسی بیاد از اجماع تقلید بله. کنه تبعیت کنه و تقلید اجماع به کتاب و سنت ثابت است، پس به حکم کتاب و سنت تقلید مجتهد هم لازم شد، به خاطر اینکه اجماع طبق کتاب و سنت ثابت است و مجتهد بودن این چهار امام به اجماع ثابت است، با این قیاس پس تقلید کردن از این چهار امام شد چی؟ شد واجب و شد طبق کتاب و سنت و لازم هست. این خب یکی از علمای اهل سنت هست و این نظر رو اگر بخوایم نگاه کنیم دقیقا نقطه مقابل حرفای وهابیت هست.
درست.
لذا وهابیت تکفیرشون این که در واقع و یا این همه اهانت هایی که میکنن، این همه جسارت که میکنن، فقط متوجه شیعه نیست. لذا این شبکه های وهابیت دقت کنند، این شبکه های وهابیت نه فقط به جنگ شیعه اومدند بلکه به جنگ همه مسلمانان چه شیعه و چه سنی، خصوصا اهل سنت تمامدند و میان با تمام پررویی و همه مقلدان مذاهب اهل سنت رو با این الفاظ بسیار زشت توصیف میکنند.
درست. استاد اجازه بفرمایید الان شما نظر ملا عمر سربازی رو در واقع فرمودید. درسته؟
بله همینطور.
که یکی از علمای بزرگ اهل سنت سیستان بلوچستان، الان هم یکی از علمای بزرگی که در قید حیات هستن، عبدالرحمن سربازی که برادر همین شخصیتی که الان جناب استاد در کتابشون مطلبی ازشون نقل کردن، یک کلیپ از ایشون ما داریم، گفتگوی صحبت‌های ایشون هست در مورد تقلید. ببینید اون از علمای گذشته و علمای فعلی رو ببینیم نظرشون در مورد تقلید چیه.
به غیر مقلد بگش آقا، غیر مقلد یک تو کاغذ من داتا چی برای توضیح بده، به آیه بگش بمیر، بمیر تا برهی، بمیر تا برهی، چه کین رنجیست که از مشقت و تا به مرگ نتوان رست. غیر مقلد و بدعتی، غیر مقلد یعنی مبتدع فاسق، پشت نماز فسقه، پشت نماز قابل اعاده، کسی که انگه قرآن و حدیث تعلیم و نظر.
خب دیگه تعبیر این عالم اهل سنتی که در سیستان و بلوچستان است و یکی از علمای بزرگ اهل سنت سیستان بلوچستان جناب عبدالرحمن سربازی یک تعابیری که به کار برده بود و کسی که تقلید نکنه، کسی که در واقع تقلید نداشته باشه، چقدر جالب و محکم بود. ما قبل از اینکه ادامه مباحث استاد رو داشته باشیم یک نکته رو یادآوری کنم عزیزان بیننده از این لحظه. حالا دوستانم فکر می‌کنم براتون زیرنویس کردن دقایقی پیش که راه‌های ارتباطی برای شما هموار هست، چه عزیزان شیعه ما چه عزیزان اهل سنت ما میتونن بیان روی خط ارتباطی ما و حتی وهابی ها هر گونه سوال و شبهه در خصوص موضوعات مختلف در واقع شبهه‌ای دارن میتونن مطرح بکنن. ما حتما در خدمتتون هستیم و پاسخگو با حضور جناب استاد هاشمی از در خدمتتون هستیم.
بله خدمت از ما، احسنتون. ببینید همین نکته که ایشون یادآوری کردن که اگر کسی تقلید نکند مبتدع هست.
بله.
و پشت سر او نماز نخوانید فاسق است. شاید کسی شاید بگوید که خب به چه دلیل اگر کسی تقلید نکند به فاسق هست و نمیشود پشت سر او نماز خواند؟ به خاطر اینکه کسی که تقلید نمی کند خودش مجتهد نیست و تقلید هم نمی کند. خب از چه راهی مسائل شرعی و احکامش رو باید بفهم و عمل کنه؟ پس مشخص که این آقا در واقع سهلنگار و بی مبالات میخواد نماز بخونه و روزه بگیره و سایر عباداتاشو انجام بده. در کتاب مؤید همین نکته، در کتاب مسائل مهم اعتقادی و فقهی از دیدگاه اهل سنت،
بله،
تألیف حافظ امان الله آخوند یلمه حنفی نقشبندی، با تقاریز که میبینید اینجا هم یاد شده، میاد از علمای سراوان هست در صفحه 66 این کتاب، صفحه 66، پایبندی به مذهب علامت جمود نیست. رد به این شبه که
بله،
این علامت جمود نیست. میگه نه علامت جمود نیست. چرا؟ ما بعد میگوید که ما این وظیفه خطیر را، قضیه اجتهاد و فتوا دادن رو، ما این وظیفه خطیر را به علمایی که به درجه اجتهاد در مذهب رسیده اند سپرده ایم تا دین و مذهب بازیچه دلائل ناتمام اشخاص کم علم نگردد و فتواهای داده شده به علت عدم اشراف به اکثر ادله احکام هر روز جای خود را به فتواهای جدید ندهد، زیرا شرایط فتوا و اجتهاد در مذهب مقامی از علم و آگاهی را تقاضا می کند که حاصل کردن آن سالیان سال وقت می‌گیرد. به این سادگی نیست کسی بیاد همینطور فتوا دهد. بعد میگوید که و خیلی از موارد در قرآن و سنت وجود دارد که استخراج حکم آنها به عهده فقهای امت بوده و هیچ کسی به غیر از فقها و مجتهدان فی المذاهب استعداد و صلاحیت استنباط مستقیم از قرآن و احادیث را ندارد و ما ناقل دلایل فقهی هستیم و فقط می توانیم بگوییم که مطلب در فلان کتاب و فلان جا آمده است و توان استنباط مستقیم از کتاب و سنت را نداریم.
درست.
این هم نظر یکی از علمای اهل سنت هست که به وضوح بیان میکند که ما مجتهد نیستیم و باید به نظر مجتهدان برگردیم، که در مقابل وهابیت در واقع میخواهند چرا این حرف، البته چرا وهابیت و همین آقایون وهابی میان این قداست، این جایگاه فقها و همچنین جایگاه چهار امام اهل سنت رو در نظر اهل سنت سست میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از اعتقادات و باورهایی که مشرکانه وهابیت در تعارض است با ائمه چهارگانه.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اتفاقا به نظرم باید علمای اهل سنت قیام کنن بر علیه این وهابیا، جواب اینها رو بدن. اینها واقعا دارن به همه توهین میکنن، به همه مسلمان ها توهین میکنن، به ویژه به اهل سنت. ببینید بعضی وقت حالا گاهی جوان های ما هم از این دست شبهات ممکن تو ذهنشون ایجاد بشه. تقلید با فکرم چیه؟ آقا رجوع به متخصصه. ما اگر مریض بشیم مگه مراجعه نمی کنیم به دکتر، به پزشک؟ این یعنی رجوع به متخصص. تازه اگر چشممون درد بکنه مشکل چشم باشیم چشم پزشک، قلبمون متخصص قلب. اگه ماشینمون خراب بشه چیکار میکنیم؟ کجا مراجعه میکنیم؟ میریم میکانیک، یعنی متخصص. تقلید هم یعنی رجوع به متخصص در دین، در احکام شرع. یه چیز خیلی عجیب و غریبی که نیست که اگر در مسائل شرعی، در مسائل احکام، در مسائل دین بخوایم جواب به دست بیاریم مشکلی داشته باشیم رجوع میکنیم به یک متخصص. متخصص که مرجع تقلید هست، یک عالمی که سالهای سال درس خونده با ویژگی های خاصی که در روایات هم بهش اشاره شده، ما مراجعه میکنیم و جواب سوالامون رو در واقع دریافت میکنیم. خب ما از این لحظه بعد تقریبا هول و هوش نیم ساعت، شاید یه ذره کمتر، در خدمت دوستان خوب بیننده هستیم و مطالبشون رو انشاءالله میشنویم. به ویژه باز دعوت میکنیم و درخواست میکنیم و حالا نمیدونم، نمیخوایم واژه مناظره و اینا رو هم به کار ببریم، اشکال نداره، چه دوستان عزیز اهل سنت ما، چه عزیزان شیعه ما و چه وهابیت، فرق نمیکنه، هر کسی میتونه بیاد روی خط ارتباطی ما و سوالاتش رو مطرح بکنه و انشاءالله ما در خدمتشون هستیم. سرکار خانم مقیم از آلمان از طریق واتساپ با ما همراه هستن، ببینیم که مطلبشون چی هست. خانم مقیم خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ببخشید من مزاحمتون شدم. فقط یه جمله میخواستم در مورد یکی از این آقایون که تماس گرفته بودن روز سه‌شنبه. ایشون فرمودن من شیعه هستم ولی امامت حضرت علی رو قبول ندارم. به نظرم ایشون دوچار یه اشتباه بزرگ دارن میشن که مگه میشه کسی شیعه باشه و امامت حضرت علی رو قبول نداشته باشه؟ یا باید برن دنبالش تحقیق کنن؟ من فکر می‌کنم خودشون متوجه نیستن چی دارن میگن. برای همین یه جوری نمیدونم، شما بفرمایید که شاید یهو یه تلنگری بشه براشون، متوجه بشن
البته حالا ایشون
کجای راهو دارن اشتباه
میگن. خانم مقیم حالا ایشون دارن میگن شیعن، ولی خب وقتی تفکراتشون، من حالا روز سه‌شنبه که نبودم، ولی ممکنه یه کسی تفکراتش تفکرات وهابیه و سلفیه، میاد میگه و
خب به عنوان پس دیگه شیعه نیست.
آره به عنوان شیعه، کسی که به قول شما امامت امیرالمومنین رو قبول نداره، اصلا دیگه گفتن واژه شیعه هم خیلی معنا نداره. برصورت ممنونم از شما.
من گفتم شاید ایشون در حال اشتباهی هستن که حالا یه نکته‌ای بگیرن از ما یا از شما یه تلنگری باشه براشون که ببینن کجا اشتباه میکنن.
من به نظرم این آقا دچار توهم شدن، به خاطر اینکه مثلا بعضی زنگ میزنن به شبکه وهابی بهشون اجازه صحبت کردن نمیدن اگر بفهمن شیعه هستن، بعضی تصور میکنه اگه به یک شبکه شیعه هم زنگ بزنن، اگه بگم مثلا من اهل سنت هستم یا وهابی هستم یا هر مذهب دیگه،
ما وصلش نمیکنیم.
آره شاید از این باب، الا اعتقادات این آقا مشخص هست، یعنی وقتی که من امام زمان رو قبول ندارم، ائمه رو قبول ندارم، حجت بودن ائمه رو قبول ندارم، توسل، استغاثه، خب پس چی مونده از تشیع که میخواد قبول داشته؟
آره
تشیع به همین چیز هست. پس ایشون
به زبان میگن شیعه هستن ولی چیه نیستن.
ممنونم خانم مقیم، خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید. خدا نگهدار. من که حالا به عنوان مجری پنجشنبه‌ای که خدمتون هستم بارها گفتم، ما حتی اگر وهابی ها آمادگی داشته باشن بیان روی خط، از این شبکه‌های وهابی گرفته گوینده هاشون تا افراد دیگه یا هر کسی دیگه، اولویت ما این عزیزان هست. یعنی اگر ما یه شیعه رو اسمش نوشته باشن دوستان که بیاد روی خط و یک وهابی بیاد، اولویت رو میگذاریم وهابی که بیاد سوال بپرسه، یا فرق نمیکنه اهل سنت. فلذا دوستان نترسن، نگران نباشن، هم وهابی ها هم اهل سنت بیان با عنوان وهابی، با عنوان اهل سنت، خیلی ساده خیلی راحت سوالاتشون رو بپرسن. حتی اگر مناظره هم میخوان بکنن ما حرفی نداریم، میخوان گفتگو بکنن حرفی نداریم، میخوان سوال بپرسن حرفی نداریم، هر اسمی میخوان روش بگذارن. اولویت ما وهابی ها و اولویت ما اهل سنت هستن. بعد در مرتبه بعدی عزیزان شیعه رو در واقع ما در خدمتشون هستیم و نکاتشون رو، مطالبشون رو دریافت میکنیم. آقای بهادری عزیز از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن، انشالله مختصر و مفید مطالبشون رو میگن تا تلفن‌های بعدی رو پخش بکنیم. آقای بهادری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما جلی آقای اسماعیلی و جناب آقای هاشمی بزرگوار. من بحث امشب رو آماده کرده بودم واسه آقا سعید راجب خطبه قدیریه، اما چه کنم که این رئیس شبکه وهابی چیزی راجب امام گفت، آقا امیرالمومنین و اهل بیتش خط قرمز ما هستند. من یه چیزی میخوام به این آقای بی سواد بگم، ای آدم که این فکر کن، کسی که متولد شد در خانه کعبه، کسی که در منزل رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تربیت شد، کسی که پیغمبر اونو جانشین خودش قرار داد، کسی که امام پیغمبر در زمان حیات رسول الله هر شب پیامبر با علی ابن ابی طالب کلاس‌های خصوصی داشت، امام یعنی عالم. شما اینو قبول ندارید با ما شیعه در نیفتید. من اینو میخواستم نگم ولی الان بهتون میگم. ببینید خلفای محترم ثلاثه نه مذهب آوردن نه سوهای سته تدوین کردن. آقایان صاحب مذاهب چارگانه مثل امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل که خودتون میگین امام، اینا در قرن شروع قرن دوم اومدن. من سوال دارم اینا پیغمبر دیده بودن؟ خیر. صحابه رو دیده بودن؟ خیر. حالا از همه مهمتر صاحبان سوهای سته اومدن بخشنامه صادر کردن بسم الله، ما این چهار مذهب و رئیس چهار مذهب رو به کل قبول نداریم. چرا آقا؟ برای اینکه ما در کتاب ها اینا قال الله قال رسول الله پیدا نکردیم. کسانی باید بیان که وارث قال الله و قال رسول الله بشن. ما هرچی از این کتاب ها گشتیم از کتاب آقایون قال رسول الله پیدا نکردیم. نه خودشون تقلید کردن، خودشون اجتهاد کردن. حالا من یه سوال دارم، ما الان 6 نفر داریم صاحبان سوهای سته، 1 میلیارد خوری هم مسلمانان محترم اهل سنت داریم. این 6 نفر گفتن ما مقلد این 4 مذهب نیستیم. حالا بنده یه نفر وهابی هستم در عالم فرد آقای اسماعیلی، بنده میخوام غذایی بخورم که بخاری گفته قال رسول الله حرام است. خب احمد حنبل به صراحت گفته حلال است. من وهابی به کدوم عمل کنم؟ اگر به صحیح بخاری عمل نکنم، شما که میگی صحیح بخاری رو رد کردی، صحیح بخاریه، به فتوای احمد حنبل عمل نکنم، پس چطور رهبری؟ یک نفر وهابی بخواد دستور اسلامی رو انجام بدهد، جناب خلیفه دوم گفته حلال، بخاری گفته مکروه، احمد حنبل گفته مستحبه، کدام یکی از اینا حجته؟ شما آقای وهابی به من جواب بده. پس برای همینه که رسول خدا فرمود بعد از من اسلام واقعی نخواهد ماند. اسلام واقعی را از علی بن ابی طالب بگیرید. و سلام علیکم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای بهادری عزیز، خدا به شما خیر بده انشالله. مرحبا به ناصرنا. سرکار خانم وزیری از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم وزیری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم. من یه سوالی برام پیش اومده. من چند سال پیش مشرف شدم مکه و دیدم که توی دیواره های حیات مکه بود فکر میکنم اسم تمامی امامای ما لابلای اسم خلفا و به هر حال بزرگان مذهب وهابی
در مسجد النبی هست. اینی که شما میفرمایید
بله مسجد النبی،
دیواره های مسجد النبی
هست. بله خب هستش. و این سوال رو هم پیش اومد که خب اینا که امامای ما رو قبول ندارن، پس چجوری اسم همه امامای ما حتی امام زمان ما رو روی دیوارها نوشتن؟ این دوگانگی اینا چه معنی داره؟ بالاخره قبول دارن یا ندارن؟
درست.
و یه سوال دیگه این که من شنیدم این برج ساعتی که ساختن تو مکه موازی اون ضلعیه که روایت داریم امام زمان از اون ضلع تکیه میده به کعبه و ظهور میکنه و اینا اینجاست، اینجا رو ساختن که هر زمان امام زمان ظهور کرد با تیر امام زمان رو بزنم و شهید کنم. خواستم ببینم این حقیقت داره این طرز تفکره اینا یا یه تنزیه که حالا یه حرفیه براشون در آوردن. ممنون.
خب خیلی متشکرم، سلامت بشید، خدا نگهدار. البته نباید خیلی به این حرفا گوش داد و حالا چیزایی که گهگاهی بعضی ها میزنن توی فضای مجازی، فضای حقیقی، اینا رو خیلی نباید. البته اینها با این کارشون قطعا توهین و جسارت کردن به خانه کعبه، در واقع یه چیزی رو اونجا ساختن که اون شأن و منزلت و جایگاه کعبه معظمه رو پایین آوردن، ولی خیلی نباید به این حرفا گوش داد. حالا استاد انشالله بیشتر برای اون توضیح میدن. جناب استاد سوال اولشون در خصوص اسامی ائمه معصومین علیهم السلام بر روی دیوار مسجد النبی در مدینه منوره است.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. این اسامی در واقع نوشته خود وهابیت نیست، این قبل از اینکه وهابیت بیان در مسجد النبی بودند و تا به امروز هم هستند و جدید نیست، از قدیم بودند.
وقتی خب دستکاری هم کردن
بله
امام مهدی رو، المهدی الحی بوده که یه مقدار دستکاری کم
بوده.
حیش رو بله.
احسنت. به خاطر اینکه حتی روایات نسبت به حضرت مهدی سلام الله علیه، خود ابن باز بزرگان وهابیت هم گفتن که روایات مهدی متواتر هستند. اما اینکه زنده هست اعتقاد ما و اینکه در غیبت هستن یا اینکه متولد خواهند شد اختلاف نظر هست و اینکه از نسل امام حسن هست یا از نسل امام حسین هست این هم اختلاف دیگر، ولی در اصل که وهابیت هم یعنی مثل بن باز که از علما بزرگشون هست قبول داره، هرچند که امروز بعضی وهابیت مثل این شبکه‌های معاندی اینها که اصلا منکر هستن و از ریشه میزن و تکذیب میکنن روایت مهدوی، ولی بن باز و دیگه قبول دارند اصل مهدی که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. دیگر ائمه شیعه از امام حسن امام حسین تا برسد به امام عسکری سلام الله علیه، اینا هم همه ائمه امام مورد احترام همه مذاهب هستند به استثناء وهابیت که نسبت به مثلا امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام هم جسارت و اهانت هایی دارند، ولی در کل ائمه سلام الله علیهم نزد همه مسلمانان مورد احترام هستند و اینا از قبل و از قدیم بودن قبل از اینکه وهابیت روی کار بیان.
و ما بارها هم دیدیم که در همین مدینه النبی اون ساعتی که جنت البقیع قبرستان بقیع باز میشه اهل سنت خیلی مشتاقانه میان سمت چهار امام معصوم اونجا میستن، هرچند این وهابی های مقدار ممانعت میکنن اما اهل سنت خیلی میان ارادت. و حالا اون نکته هم که من عرض کردم عزیزان اگر یه جستجو بزنن توی اینترنت قبلا المهدی الحی بوده، الان دستکاری کردن واژه رو متفاوتش کردن، الان اینو بزنن توی اینترنت عکساش هم هست. خب یه تلفن هم داریم استاد، در خصوص این برج ساعتی هم که در مکه گفتن اینم یه توضیح کوچیک.
من نمیشد به این مسائل اعتماد کرد و یا اینکه حالا گمان زنی کرد و اینکه به خاطر مثلا امام زمان بزنند، البته ما بعید نمیدونیم بلکه یقین داریم که وهابیت میدانند که امام زمانی هست، چه اینکه در غیبت هست و یا اینکه امام زمان در آخر زمان میاد و اینها یک ترس و یک نگرانی خاصی دارند نسبت به امام زمان است و یقینا هم آمادگی دارند برای جنگ با امام زمان علیه السلام. و در این برای مطلب همین شما ببینید و وهابیت امروز شبکه‌های واحد ببینید روز و شب علیه امام زمان تبلیغ میکنند. اگر واقعا اینها امام زمان رو میخواند، دوست دارند و اعتقاد دارند، خب چرا نسبت به امام زمان مردم رو تشویق نمیکنند برای دعا کردن که خداوند امام زمان حضرت حجت سلام الله علیه را برساند، چه این که در غیبت هست و یا چه این که متولد شود از خدا بخواهد. من دیدم بعضی از علمای اهل سنت هم از امام زمان به المنتظر تعبیر میکن، حتی در کتاب فکر کنم در نوشتجات ابن باز، ولی امروز با این آقایون وهابی نه، این المنتظر رو هم میگویند که این اعتقاد رافضی هاست و اینو قبول ندارن و ما منتظر کسی نیستیم. خب چطور منتظر نیست؟ شما الان منتظر قیامت هم هستین که قیامت بعد از امام زمان خواهد اومد، پس چرا منتظر امام زمان نیستید؟ باید یک مسلمان چگونه میتواند بگوید من منتظر امام زمان نیستم؟ چه امام زمان بر وفق و طبق اعتقاد شیعه و چه اون امام زمان یا حضرت مهدی طبق روایت اهل سنت، پس همه باید منتظر باشند و دعا کنند که خداوند آن روز رو تعجیل کند ان شاء الله.
خیلی ممنون و متشکرم. باز بیننده بعدی اون پشت خطن آقا مسعود از کرمان پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقا مسعود از کرمان صدای من رو دارین؟ خب ظاهرن ارتباطمون برقرار نشده با آقا مسعود از کرمان. آقا داوود از بهبهان بیننده بعدی ما هستن. آقا داوود سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
سلام ادب دارم خدمت مجری برنامه مهمان عزیزتون آقا سید بزرگوار.
سلامت باشین.
دارن اینه که چرا با وجودی که ابن عبدالحدید سنی و تاریخ طبری اعلام کرده خلیفه دوم یعنی آقای عمر مصرف شهادت حضرت زهرا شده، مصرف شهادت حضرت زهرا به سیدی به صورت مادر ما شده، چرا سنی ها و وهابیت حرف خودشون رو قبول ندارن؟ چرا مراجع سنی و وهابیت حرف خودشون رو قبول ندارن؟ خواستم اگه میشه دو بیت در مورد حضرت زهرا بخونم.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم آقا داوود، انشاءالله که موفق باشید. حالا اگر دوستان اجازه بدن ما در خدمت جناب استاد باشیم، پاسخ ایشون رو داشته باشیم، بعد اگه تلفن بعدی رام آماده بکنن پخش بکنن در خدمتیم.
بله خواهش کنم. ببینید خب این در منابع معتبر هست که نسبت به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها جسارتی شد و روایات هم زیاد هست که از خود خلفا هم نقل شده که مثلا از خلیفه اول در آخر عمر مثلا میگفت ای کاش که من خانه فاطمه را در واقع اهانت یا جسارت یا هجوم نمی بردم. خود ابن تیمیه هم ذکر میکند نسبت به تهدیدی که به حضرت به خانه حضرت زهرا سلام الله شده هم در روایات صحیح السند ابن ابی شیبه نقل میکند و دیگران. ولی خب اهل سنت و نسبت به این مسائل خب یک توجیهات خاصی دارند، وهابیت که اساسا منکر هستند و متاسفانه بعضی از وهابیت هم متاسفانه یک دفاعهای عجیب غریبی هم میکنند نسبت به ماجرا. حالا انشالله این بحث ها رو در وقت خودش در ایام فاطمی هم اگه شود توجیه شد اون وقت انشاءالله به بعضی از مسائل انشاءالله میپردازیم.
حالا این نکته ای که من گاهی با این عزیزان اهل سنت صحبت کردم برشون قابل قبول نیست، چون حضرت زهرا یک جایگاهی داره، یک حرمتی داره و خیلی دوستش هم دارن، دختر پیامبر خداست. برشون قابل قبول نیست که مثلا خلفا چنین کار رو کرده باشن، چنین دستور رو داده باشن. از این بابت خیلی برشون سنگین پذیرش این موضوع، بعد حاضرم نیستن مثلا برن تحقیق بکنن آقا در منابع خودشون ببینن تو این موضوع و در مورد این موضوعات چه چیزایی اومده. این یه خورده باعث میشه
این به خاطر اینکه متاسفانه بنی امیه و بنی عباس و خیلی از علمای دربار اینا یک بوتی از بعضی از صحابه درست کردند، یک حاله از قداست براشون درست کردند که اگر کسی بیاد مثلا بعد از 1400 مطلب بشنود براش خیلی اصلا جا میخوره و تصدیق نمی کند و تصورش براش خیلی سخته که واقعا اینطور مسائل شده. ولی اگر کسی بیاد همین قرآن رو بخونه، روایات معتبر رو میبینه که نه صحابه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی از اهانت‌هایی، خیلی از جسارت‌هایی که در واقع امروز ما شاید سخت قبول کنیم ولی اینا رو مرتکب میشد.
واقعیتی است که اتفاق افتاده.
یعنی وقتی که آیه نازل می شود در حد این که شما اگر با پیامبر کار دارید نیستید پشت در یا پشت خانه پیامبر و پیامبر با صدای خودش صدا بزنید،
اسم بله
اسم بله، اینا مثلا کار با پیامبر داشتن میستن پشت خانه و با داد و فریاد صدا میکردن محمد محمد بیا زشت.
یا میومدن میرفتن سر سفره به هنوز غذا آماده نبود بشینن سر سفره تا دیر وقت زمان
تا دیر وقت سفره هم بردان اینا نشستن. تا این حد خدا میاد اینا رو آموزش میده، میگه اگه میخواد اسم حضرت رو بیارید نگید با اسم کوچکشون، بگید یا رسول الله.
بله.
اگر غذا هم خوردید دیگه نشینید برید، اگر در حضور پیامبر هستید صداتو بلند نکنید، دعوا نکنید، به دیگه فوش ندید. تا این حد
اینا صحابه بودن دیگه.
صحابه بودن.
کی بودن دیگه؟
آیه میاد میگه آقا پیامبر داره خطبه نماز جمعه رو میخونه، شما به خاطر مثلا پیازی، سیب زمینی، تجارتی، چیز حال پارچه اومده
رها نکنید،
پیامبر رها نکنید برید برای این تجارت
لحو
و لعب. این کار کردی کردن
بله.
و خیلی از مسائل، خیلی از قضایای اینا مرتکب میشد. اگر کسی اینها رو دقت کند خب یک دید بهتری نسبت به صحابه پیدا میکنه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. آی بیگلری بیننده بعدی ما پشت خطن. آی بیگلری سلام به شما، بفرمایید.
سلام به شما و سعید بزرگوار عزیز.
سلام علیکم.
ممنونم. صداتون خیلی ضعیفه، بلندتر صحبت کنید لطفاً.
من می‌خواستم راجع به برنامه سه‌شنبه که آقا سعید زنگ زدن ببینین بگم که آقا سعید خیلی آدم با شخصیت با تربیتی اومد. می‌خواستم بگم که گفتن شبکه ولایت و کارشناسا عزیز سلیقه‌ای عمل می‌کنه. من می‌خواستم بگم نه آقا سعید، شبکه ولایت سلیقه‌ای عمل نمی‌کنه. شبکه ولایت داره جواب شبکه‌های وهابی میده. داره شما اگه می‌خواید سلیقه‌ای ببینید سلیقه کمال میکنه، شبکه وهابی‌ها نگاه کنید ببینید کی داره سلیقه عمل میکنه. این اولا. دوما برداشت گفت من قدیر قبول دارم، واقعا قبول دارم. اگه شما قدیر واقعا قبول دارین ما کل حرف شیعه همینه. ببینید بگم من سوادی ندارم ولی خود دیگه این اندازه میدونم کل حرف شیعه همینه که قدیر قبول کنم. اهل سنت اگه قدیر قبول کنم دیگه همه چی قبول دارم. و اگه شما قدیر قبول دارین نمیگین که تو نجر بلاغه زمینی که اومده، نمیگین که تو نجر بلاغه نیومده، من قبول ندارم. حضرت علی حسن عزیزه من قبول ندارم. همین رو میخواستم بگم. ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم، موفق باشین انشالله. حالا ما آقا سعید یه بار تو همین شب جمعه هم خدمتشون بودیم، تماس گرفتن، ما یه پیشنهاد میدیم خب آقا سعید با توجه به این اعتقاداتی که دارن بیان اعلام بکنن مثلا من وهابی هستم، من اهل سنتم، ما فرق نمیکنه، بازم براشون ارتباط رو زمان رو وقت قرار میدیم، مشکلی نداریم. حالا چه اصراری دارن که بیان بگن من شیعه هستم بعد بیان این مسائل و این سوالات رو ها استاد؟
بله اصلا نگه من شیعه هستم یا سنی، میخواد لزومی نداره. آره. بیاد همین زنگ بزن و سوالات رو بحث و مطرح کنه، مناقشه کنه، میخواد مناظره کنه، ما هم استقبال میکنیم. ما هم تا حالا ازش سوال نکردیم که تو شیعه هستی، سنی هستی، وهابی هستی، نه به هیچ وجه. نه ایشون و خیلی از بلکه بعضی وقت ها در بحث لازم میاد که مثلا من بپرسم که مثلا شما کتابای چه مذهبی دارید که طبق مبانی آره اون مذهب با شما بحث کنم؟
اصلا این نکته مهمی اتفاقا، اصلا
از این جهت ما نیاز داریم که بفهمیم، و الا اگر در حد که سوال داشته باشه میخواد بحث کنه که ما نمیپرسیم.
حالا اگه ایشون بگه مثلا وهابی ام، شما بر اساس نظر مثلا علمای وهابی جواب میده. اگه بگه اهل سنت هم، شافعی هم، حنبلی هم، چی هم، خب بگه دقیقاً چیه مذهب ما، چون وقتی که بحث میکنیم باید طبق نظر در واقع علمای همون مذهب پاسخ داده بشه دیگه، یکی طرف قانع بشه.
بله اگه ما مثلا من بیام از نهج البلاغه کافی بیارم بعد بگه خب من اینا رو قبول ندارم، بگه پس چی قبول دارید؟ سنی هستی، شیعه هستی، چی هستی که یا مثلا شده ها مثلا کسی بحث کنه میگم آقا در کتاب اهل وهابی، میگه آقا من وهابی نیستم، من اهل سنتم، وهابی نیستم. خب من حق ندارم بر اساس کتابای وهابیت باش بحث کنم، باید طبق مبانی و نظرات اهل سنت باش بحث کنم. پس ما از آقا سعید میخواییم که به کنار از بحث هایی که شیعه و سنی بیاد منطقی و علمی بحث کند.
درست.
اگر هم لازم شد بیاد بگه چه کتابای قبول دار که طبق اون کتاب هم باش بحث کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای قاسمی از زاهدان بیننده بعدی ما هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم، بفرمید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم.
شب زیبای شما بخیر.
سلام علیکم. ممنونم.
ببخشید مزاحم شدم، چون من میخوام علم خودم زیاد بشه این سوالات میکنم.
خواهش میکنم بفرمید.
ما تو صحبت ولایت هست، ما میدونیم که هر انسانی دو تا شخصیت دارد، یک شخصیت حقیقی، یک شخصیت حقوقی. پیامبر ما هم دو تا شخصیت دارد، شخصیت حقیقیشون که همون اسمشون هست، همه پیامبران، شخصیت حقوقیشون این هستش که چون رسول خدا هستن و خدا هم فرموده اطیعوا الرسول بوده، نگفته اطیعوا مثلا محمد یا موسی یا عیسی. حالا ببین آنچه که شخصیت حقوقی ایشون هست مثلا به صورت قانون در آمده در کتاب در قرآن. خب ما که اون زمان پیامبر رو ندیدیم از کجا بدونیم که اونچه که از قول ایشون گفته میشه صحیح هست؟ زمین خاطر خدا میفرماید فأتوا بکتابکم وتلوها این کنتم صادقین. وقتی ما صحبت از این مثلا ولایت میشه میگیم پیامبر فرموده است که من کنتو مولا و فعلی و مولا، ما میبینیم که اینو خدا در قرآن نیاورده، پس نشون میده که در اونجا یک اتفاقی افتاده، مسئله شخصی بوده که پیامبر خواسته بگه، یعنی یکی از طرف حضرت علی بوده که خواسته بگه بقیه مردم مکه نفهمن. معلوم میشه پس بین حضرت علی و همون افرادی که در همون حجاج مکه بوده بین اونا بوده، باید اونا بفهمن. به همین دلیل وقتی برمیگشتن برای از مکه تا مدینه فاصله زیادی است، هر چند جای باید پیامبر وای میساده صحبت میکرده. اینم یه مسئله شخصی بوده.
آقای قاسمی اجازه میدید من چند مطلب به عرضتون برسونم؟
5 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
اولا اینکه بحث قضیه شخصیت حقوقی و حقیقی و اون هم از قرآن میخواید در بیارید، این خیلی زحمت داره. شما باید دلایل خیلی قوی تر برید بگردید، تحقیق کنید، بیارید. ولی با اینکه مطرح کردن حقیقی داشته شخصیت حقوقی و آیه و اینطور که بحث نمیشه. این اولا. مطلب دوم این که میفرمایید پیامبر صلی الله علیه چون که حضرت علی مسئله شخصی داشته مردم رو اون روز نگه داشته. ببینید پیامبر صلی الله علیه همه صحابه نگه داشته، اون هم اهل مدینه فقط نبودند، خیلی از حجاج دیگر شهرها هم بودند. بعد پیامبر صلی الله علیه اونجا مسئله شخصی هم مطرح نکردند به هیچ وجه، بلکه صحبت کردند از ولایت خودشان فرمودند که آیا من ولایت، من ولی امر شما هستم یا نیستم؟ گفتم بله شما ولی امر ما هستی. گفت پس هر که من ولی امر او هستم، علی هم ولی امر اوست، همون ولایت. بعد پیامبر حدیث ثقلین رو هم فرمودند که انی تارکون فیکم الثقلین، و دستور به تمسک به کتاب و سنت و کتاب و اطرت دادند. خب اینا مسائل شخصی نیستن، مسائل شخصی پیامبر. اگه مسائل شخصی بود، مثلا حضرت علی با یک کسی دعوای کرده، بیا را همون شخص باش دعوای، بیا آقا بیان سر کنید، اونم تو مدینه. نمیاد پیامبر 100,000 نفر سه روز تو یک گرما مردم برگشتن نیه داره که به خاطر یک مسئله شخصی بیاد حل کنه پیامبر.
حالا من بگم،
خب ما وقتمون تمامه، فعین نکته هم هست آقای شما که از قرآن فرمودید، خدا میفرماید و ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چیزی که پیامبر میگه دیگه بس شخصی اینجا معنا نداره استاد ها.
نه، اعتقاد ما هر چه پیامبر صلی الله علیه و آله بفرمایند اون حجت است، چه اینکه از قرآن باشه چه که از سنت. و نزد ما سنت پیامبر یعنی قول پیامبر، فعل پیامبر، تقریر پیامبر اگر ثابت شد، با قرآن کریم هیچ فرقی ندارد.
خب آقای حجته، نکته پایانیتون رو بفرمایید، وقتمون محدوده، بفرمایید.
الان میگم ببینید، شما فرمودید پیامبر خدا فرموده که لا ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خب ایشون چی وحی میشه؟ میفرماد به او یا الی هذا القرآن.
نه فقط هذا القرآن، نه آقا فقط قرآن نیست آقای،
کدوم آیه داری میخونید آقا؟
آداره میخونم شما اون جز رو صفحه بیارین دیگه.
نه شما بگید کدوم آیه است.
خب من میخونم شما
ببینید. آقای قاسمی، آیه 52 سوره شورا، اینو هم برید مطالعه کنید، 52 سوره شورا که میفهمد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. فقط قرآن به پیامبر وحی نشد، روح الامری هم وحی شد. بر اساس همین روح الامر پیامبر هم معصوم هستند، و بر اساس همون روح الامر پیامبر صلی الله علیه و آله هر چه بگویند هم صحیح است و از هوا نیست. پس وحی که پیامبر به پیامبر شد فقط قرآن نیست. ما ببینید مطلب بعدی، به خاطر اینکه پیامبر معصوم هست ما قرآن پیامبر رو قبول کردیم، نه اینکه به خاطر قرآن ما پیامبر رو قبول کردیم.
نه ما به خاطر که قرآن، بله بفرمایید.
نه آقای قاسم، این نکته که استاد گفتن توجه کردید؟
من...
ما چرا پیامبر رو هر چی میفرماین قبول کردیم که این آیه قرآنه؟ از کجا اینو بهش رسیدیم؟
من دارم خدمت شما دارم میگم.
نه جواب این سوالو بدید.
ما زمانی میدونیم که هر
چی، از کجا مطمئن قرآن... هستیم که این آیاتی که پیامبر میفرماین میگه این قرآنه؟ از کجا بفهمیم قرآنه؟
چون خدا تو قرآن گفته، نگفته ان کنتم فیه من رسالت عبدنا، نگفت اگر شما تو رسالت عبد من شک دارید بیارید، گفته این کنتم فیره به مما انزلنا علی عبدنا.
آیه رو که دارید اشتباه میخونید برادر عزیز.
خب من دارم سری میخوام بخونم، نمیخوام شما که میدونید آیه رو.
آقای قاسمی ببینید قضیه این که پیامبر صلی الله علیه و آله معصوم هستند، این اصله. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله میخواد تفکیک قائل بشید بین قرآن و بین پیامبر، فقط قرآن پیامبر معصوم هست و خود پیامبر هیچ گونه اسمتی ندارند، اصلا خود قرآنش هم زیر سوال میره. همه سنت، همین نماز، روزه، این خیلی از احکام که در واقع جزئیات مسائل هستن، پنبه اینها رو شما داری میزنید اساسا.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای قاسمی، از شما ممنون هستم، چون دقیقاً لحظات پایانی برنامه است. الان دوستانم اشاره کردن که باید خداحافظی کنیم، از حاجی هاشمی عزیز هم ممنون و سپاسگزار هستیم. ان شاءالله آقای قاسمی اگر باز هم خواستن هفته های آینده، روزهای آینده، حالا سعی کنم ابتدای تلفن های ما بیان که ما بتونیم قشنگ با هم صحبت بکنیم، ولی یه مقدار توجه داشته باشید، دقت کنید به مطالبی که میگید. و خب این خیلی بده که ما بگیم فقط حرفایی که و فرمایشاتی که خود پیامبر در قرآن میزنه به عنوان آیه قرآن هست برام قابل قبول، حرفای دیگه اش خیلی یه مقدار دقیق نیست حرفتون، و استاد توضیح دادن کاملا. ممنونیم از توجهتون، از عنایتتون دوستان خوب بیننده‌ای که امشب هم برنامه زنده فرکانس تاریکی رو همراهی کردن. بازم بازپخش برنامه رو دوستان ببینن، حتما نکاتی قابل توجه دستشون رو خواهد گرفت. التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون.